أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علیه الدافعی جیشات الاباطیل و دامهقی صولات الذالیل. با لطف خداوند به خطبه قاصه شماره 234 رسیدیم. امروز جلسه 12 است. در این خطبه حضرت تکبر شکنی می کند و تحقیر می کند متکبران را در رأس آن ابلیس. فلاف فلاف یا عاجل البغی و عاجل و خامت الظلم و سوء عاقبت الکبر. خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید در مورد عاجل بغی، عاجل با عین عواقب سریع ظلم. اینجور نیست کسی که ظلم بکند حسابش فقط به قیامت برسد. بترسید از خدا، بترسید از خدا در مورد عاجل بغی، این ناحقی که انسان بکند و ظلم که بکند در همین دنیا، عجله ای سریع خوب به حسابش رسیده میشود. بترسید. و عاجل و خامت ظلم، این عاجل با علفه و از زمان این قیامت در زمانهای بعدی. این ظلم چه وخامتی برای انسان میاره، چقدر به هم میرزه، حالش وخیم، یعنی اصلا دیگه مساعد نیست بود حالش، چه به هم ریختگی در آینده براش ایجاد میکند. بترسید از عواقب فوری ظلم و بترسید از به هم ریختگی بعدی ظلم. از ظلم فی دنیا، از ظلمات فی الاخره. ظلم که انسان بکند به ظلمت دچار می شود، به چه کنم دچار می شود، نمی فهمه داره چه می کند. این روایت از علی علیه السلامه که ثلاث خصال لا یموت صاحبها ابدا حتی یرا وبالهن. سه چیز هست، اگر این سه گناه رو کسی انجام بده در همین دنیا هنوز نمرده خواهد دید بدبختیشو. یکی البغیه، ظلم کردن است، ناحقی کردن است. دوم قطیعت و رحم، قطع رحم. سوم الیمین الکاذبه یبادر الله بها، اسم خدا رو عنوان قسم به دروغ میبرد، قسم به دروغ. قطع رحم و ظلم عواقب همین دنیایی هم دارد علاوه بر آخرش. بترسید از این مسئله. خب این خطبه در رابطه با کبر شکنی است، نه ربط به هم دارد. اگر خودشو برتر نبیند که ظلم نمی کند، ناحقی نمی کند، خودشو برابر بدوند حقوق رو هم برابر می داند. فإنها مسیده تو ابلیس، ابلیس العظمى. کبر دام سید ابلیس است. مسیده یعنی ابزار، اسم آلت که بر آلت دال است، مفعل و مفعلب و مفعال است. مسیده یعنی ابزار سید. این تکبر ابزار بزرگ سید ابلیس است. روز ما صفت مسیده و مکیدت هلکبرا و بزرگترین مکرش همینه، چون یکم سازگاری دارد، یکم طرف رو تعریف میکنم خوشش میاد، بعد خودش رو بزرگ میبیند. این همه مردمی که از تعریف شدن خوششون میاد به چه دلیله؟ بس مردم میشه تیر اثر کرده، این دام علایلن پایو رو گرفته است. این تکبر ابزار سید ابلیس است و ابزار بزرگیه، مکر بزرگیست. خب بدرزید از عاقبت کبر. التی تصاور قلوب الرجال، این کبر پنجه می اندازد به قلوب رجال، کار دل است، ابتدا از اونجا شروع می شود. در درون در دلش احساس خود بزرگی می کند، ولی پنجه می اندازد، پنجه جنگ می اندازد. مساورت از سموم القاتل آنجونه که سمهای کشنده که پنجه بندازد. چه اتفاقی می افتد؟ هیچ زمانی و هیچ زمینی نیست که این دام اثر نکند. فما تکدی ابدا ولا تشوی احدا، هیچ زمانی قطع نمی شود، این پایان نمی یابد، این دام هیچ زمان پایان نمی یابد. ولا تشوی احدا، و خطا نمی رود از احدی. فکر نکند که طرف حالا یک موقعیت خاصی دارد، بگه ما درس خوندیم، چون درس خوردیم تکبر نداریم. نه، اتفاقی خیلی درس خونده ها تکبر دارن. مثلا میگه ما که پول نداریم، یه پول متکبرن زیادن، نه که فقط جاهل ها، نه که فقط پولدار ها در این دام قرار میگیرن، که عالم ها هم، بی پول ها هم در این دام قرار میگیرن. لا عالمن لعلمه، نه عالمی به خاطر علمش تیر به خطا می رود، علماء متکبر زیادند، و لا مقلن فی تمره، و نه فقیری به خاطر لباس پوسیدهش. طرف فقیر برای متکبر. حضرت رسول صلی الله علیه در مدینه از یک مسیر می رفتن، یک زن سیاه‌پوستی بود فضولات حیوان جمع می کرد، ولی خم می شد فضولات حیوان جمع می کرد. بهش گفتن آقا برو کنار، حضرت رسول داره میاد. تنهی عن طریق نبی، برو یک ناحیه‌ای، برو یک کنار، مسیر حضرت رسوله. فقالت ان طریق لمعره است، گفت جاده دراز است، جاده عریض است، از او برود. بعد از میخواستم بهش برخورد کنه، حضرت فرمود ده اوها، کارش نداشته باشید، فانها جباره، دیکتاتوره، جبار است، حق برای کسی قائل نیست. ممکنه انسان یک زن سیاه‌پوست سرگین جمع کن باشد، متکبر باشد. برای این که تکبر از دل زدوده بشود، درس تأثیر ندارد. حتی جران فقر، ببینید خیلی فقرا به خاطر راحت طلبیشون فقیر شدن، به خاطر تنبلیشون فقیر شدن. خب چه دلیلی دارد؟ اون سختی دیدن است که انسان را رام بکند. شیخ بایی میگه از بزرگی شنیدم چند چیز را چاره نیست، یکی بیماریه که با پیری همراه باشد، این میمیرد، یکی دشمنی که با حسادت همراه باشد، و سوم گفتن فقری که با تنبلی همراه باشد. پس طرف اگر وضع مالی خوبی ندارد، دلیل نمیشه که مورد تکبر قرار نگیرد و در این دام نیفتد. در همین خطبه واسعه خوندیم ولکن الله یختبر و عباده و به انواع شدائد، خدا بندگان را با انواع سختی امتحان میکند. یتعبدهم به انواع المجاهد، با این سختی هاست اینا را رام میکند. یبتلیهم به ضروب المکاره، سختی های گوناگون بهش میداد. اخراج لتکبر من قلوبه، برای که تکبر از دلشون برود. در سختی انسان رام میشود. ممکن انسان درس بخواند، اصلا اول درس بخواند که بشود فلان کاره، خودش تکبره. و انزالک ما حرس الله عباده المؤمنین، خب سه دستور هم هست، طریقتی اگر بهش نگاه کنید خوب انسان را رام میکند، خوب رام میکند. یکی نمازه، یکی پول حلاله، زکاته، یکی هم روزه است. بگذاریم ادهی که ممکنه خودشون همیشه در صفحه اول نماز باشند و متکبر باشند، اون نمازش قبول نیست، تا چه نمازی باشد، نماز خاشه این که نیست اون نماز. و انذالک یعنی لذالک، به خاطر همین که در این دام نیفتند، در دام تکبر نیفتند، و به همین خاطر از ماه رسول الله عباده، اون چیزی که ابزاری که خدا بندگان مؤمنش رو با اون حفاظت میکند، به صلات وزیر یعنی من از صلات، یعنی مقصود نماز است. نماز درست حسابی انسان رو رام میکند، سر به سجده میگذارد، حالا که استاده نگاهش به محل سجده است به خاک داره نگاه میکند، به اعضا بدنش مسلطه، نه صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر. هر چقدر نماز سیر و سلوکی تر باشد انسان رو متواضع تر میکند. یا زکات، پول حلال، کسی که بخواد پولش حلال باشد، خب معلوم حق مردم نمیخورد، معلوم ظلم میکند. اصلا وقتی فقیر میبیند در خجالت هم بکشد، فی انبارکم حق سائله و محروم، بعد خجالت هم بکشد. در حکمت 244 حضرت دارد فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و صلاته تنزیها عن الکبر. نماز و روح اصلیش اینه که انسان رو از تکبر پاک میکند. و انزالک یعنی لذالک، به خاطر این که در این دام قرار نگیرند، آن چیزیه که حفاظت کرده خدا بندگان مؤمنش رو، که نماز باشد و زکات باشد، زکات اقسام زکات، پول باید از جهات مختلف پاک باشد، چه در در آوردنش چه در خرج کردنش، حق و ناسی نباشد، رعایت مردم رو کرده باشد. در سه آیه قرآن دارد ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، بابا داشته های مردم رو بیارزش نکنید. خب اگر انسان داشته های مردم رو بیارزش نکند، خب پول هنگفتی دستش نمیاد که مردم بدبخت بشن و پول گیرش بیاد. حالا فقط مسئله مالی نیست، زحمات دیگران رو نادیده میگیرن، یا آقا همش به اسم خودش میخواد زحمت رو تموم کند، نه اینو تکبر است. چندین آیه داریم به سبک‌های مختلف با عبارات مختلف، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که چند آیهش سه آیهش به همین عبارت است. اموالتون چطوری دارید مصرف میکنید؟ به باطل چجوری دارید در میارید؟ چجوری دارید مصرف میکنید؟ اگر انسان بخواد نون حلال در بیاره، پولش از جهات مختلف پاک باشد، ظلم نباید بکند، حق مردم باید رعایت کند. اگر نماز نماز باشد، سجده سجده باشد، رکوع رکوع باشد، انسان متواضع است. و مجاهدت سیام فی الایام المفروضات، و اون تلاش روزه در اون ایام که واجبه، نماز روزه هم خودش روزه عموم داریم، روزه خاص داریم، روزه خواست الخاص داریم. انسان محرمات روزه عموم یه چیز است، محرمات روزه خواست یه چیز دیگری است. مواظب انسان نگاهش هم باید باشد، مواظب سخنش باید باشد. خواست الخواست که میگن اصلا اگر هرچه غیر خدا توجه کنی مبتل اون روزه هست. حالا همه معنی ظاهرش، انسان همون حلال رو میخورد، وقت میخواد حرام رو بخورد باید مواظب باشه، یه خدای حلاله مال خودمه، گفتی نخور نمیخورم، وقت میخواد حق مردم ضایع کند. خب این سه دستور رو ببینید، نماز، روزه و مال پاک، این خیلی تأثیرات دارد. البته هر چقدر سیر و سلوکی تر باشد اثرش بیشتر است. تسکین اند اطرافهم و تخشی اند ابصارهم، خب چرا، به خاطر چی این واجب شده؟ برای اینکه اطراف اعضای بدن انسان آرام بگیرد. این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، دیگه نگاه انسان، زبان انسان، غذای انسان، دست و پای انسان مواظبه. و تخشیعن لابصارهم، و به خاطر اینکه چشمشون خاشع بشود. خب در روایت هست در رابطه با خشوع که باید ولی یکن نظر و که الی موضع سجودک، استادی نگاه به همون خاک بکن. اینی که آدم را سیر میکند. لوکان لابن آدم وادیان من الذهب والفضه یسیلان، یک بچه آدم دو بیابان داشته باشد ازش سیل طلا و نقره بیاد، لایش و سیر نمی شود. لا یشبه و الا تراب، خاک انسان را سیر میکند. نگاه به اون خاک باشد و تدلیلند نفوسه به خاطر اینکه نفس رو رامش کند، تخفیدند قلوبه به خاطر اینکه دل رو علایدن ببندد، اذهابند دل خیالای انهم به خاطر اون تکبر خیالی رو دور کند از انسان، قلب رو رام کند، نفس رو رام کند. چرا؟ لما فی ذلک من تأثیر اطاق الوجوه به تراب تواضعاً، چون در نماز تأثیر است، به خاک مالوندن است. اطاق الوجوه قسمت‌های با ارزش صورت، پیشانی، گونه ها رو خاک می‌گذارد. در روایتش حضرت موسی صلوات الله علیه سجده که می‌رفت، بعد بعد عبادتش گونه راستش و گونه چپ رو هم به زمین می‌گذاشت. ملتصاق کرائم الجوارح بالارض تساغرن و می‌چسباند جوارح این اعضای بدن و اعضای کریمش بهترین اعضا رو، کف دست رو، زانو زدن، زانو می‌زنه انسان در مقابل خدا، به خاک می‌افتد. اینا همش از روی تساغر، خودش رو هیچ حساب می‌کند، کوچک حساب می‌کند. خب البته نماز باید نماز دل باشد. حضرت علی هم فرمود این نمال العبد من صلاته ما اقبل علیه منها به قلبه. میدونی چه نماز مال توست؟ همون مقدار که دلت در نماز بوده است. اون خشوع، خشوع دل باشد. وقتی آن انسان به سجده میفتد واقعا دیگه تساغرن است و تذللن است و تواضعن است. ولی خب بعضی ها به سجده میفتن و نمازم میخوانند و ولی خیلی هم متکبرن. حضرت رسول فرمود اینا منافقن، اینا منافقن. ببین چه فرمود، مازاد خشوع الجسد علی ما فی القلب فهو عندنا نفاق. اگر میبینی بدن خاشه، یک نماز به حالی دارد میخونه، ولی دل دیکتاتور، دل متکبر، میگی به نظر ما این منافق است. به قدر ما منعت و قبلت منو، این از حضرت رسول است. به چه مقدار نماز مانع خلاف شده است، به همان مقدار قبول است. نماز بخوانم خلاف بکنم، خب قبول نیست. نماز بخوانم متکبر باشم در بیرون، خب پس اون نماز من نماز قلبی نبوده، پس اصلا نماز نبوده. از نظر شریعتی درست است، بحث شریعت یه بحث است، بحث طریقت بحث دیگری است، بحث حقیقت بحث دیگری است. اصلا نهج البلاغه کتاب طریقتی است، مکرری را گفته. نهج البلاغه که رساله نیست. اگه نمازی که میگه اینجوری نماز میگه، تواضعشون میگه، خضوعشون میگه. خوبی در رابطه با نماز و لحوق البطونه بالمتون من الصیام میچسبد شکم به پشت از روزه. این روزه انسان میبینی در ماه رمضان بیشتر از دیگر وقتا میخورد. خب شریعتش درسته ولی طریقتش درست نیست. و چسبیدن شکم به پشت از روزه این هم تدللن، این هم از باب تواضع. چشم هر چطور میگه خدایا، معاف زکات و آنچه در زکات از پول پاک باشد، علاوه بر این که پاک در آورده تازم بازم خرج میکند برای حل مشکل دیگران، من صرف ثمرات الارض و غیر ذلک. آقا ثمرات زمین، حالا زکات، حالا اون که به ذهن میاد که گندم و جو و این حرفا، خورما و ثمرات زمین و غیر این، و غیر این بحث فقهی نیست که زکات بشون منی زکات اینجا دارد زکوات جمعه از جهات مختلف. خب اینو مصرف میکند الى اهل مسکنت و الفقر، به مسکین ها، به فقرا. مسکین رو مسکین میگن چون در مسکن مونده است، تو خانش نشسته است، میخواد بره پزشک پول ندارد، میخواد بره وام بگیره زامن ندارد، زامن باشد نمیتونه پرداخت بکنه. اینا حق دارن به مردم. این انسان رو متواضع میکند. طرف میگه عجب، من دارم، اون نداره، خودش باید خجالت بکشد. در نامه 53 دارد حضرت به مالک اشتر میفرمد که یک جلسه عمومی بذار، همه رو دعوت کن گرفتارها را، و تواضع لله الذی خلقک، تواضع کن به خاطر خدایی که خلقت کرده، تو مقصر، اونا فقیرن، برو تواضع کن، باید خجالت دادن بکشد. یه دکتری بود از کنار قبرستان که رد میشد، جلو چشماشو میگرفت، گفتن چرا اینطور میکنی؟ گفت من کشتم اینها رو. از قبرستان که رد میشد گفت من کشتم، خجالت میکشید. پول دارا شما مقصرید که فقیر زیاد است، تو برید خجالت بکشید. اینه که آدم رو متواضع میکند. این مزامین روایاتی داریم که لا ارا مالا موفورا الا فی جنبه حق مزیه، مال انباشته نیست مگر حقی ضایع شده. حالا در هر جور برقی به این عبارت دیگری است که ما منع غنیون بله ما منع فقیرون الا به ما متعبه غنی. این آقا پولدار شده، این فقیره به خاطر که یکی پولدار شده، و الله تعالی سائل هم از ذلک، خدا میپرسد ازشون. خب این خجالت ندارد، این تواضع ندارد، خودش رو باید مقصر ببیند. حالا او حرام خوراکه، اونا که چی فکر چاپیدنن، و حلال خورم خجالت میکشن از این وضعیت. اون نظر و ارامه فی هذه الافعال، آقا به دقت نگاه کنید این مسئله که ما گفتیم، این نماز و روزه هایی که ما میبینیم را دقت نمیخواد، اینو که اثر ندارد که در ماه رمضان وزنش بیشتر می شود، نماز می خواند تکبرش بیشتر می شود، بلکه دقت نکردن در راز مسئله. اون رو دقت کنید در آن چه در این افعال نماز سینوسادش درسته، ولی طریقتش درست نیست، تواضع ندارد، خشوع ندارد، خضوع ندارد، حال ندارد، سرش به سجده است ولی فکرش در ریاستشه، در پول اندوزیشه که نماز نمیشود که. دقت کنید در آن چه در این افعال است، در چی دقت کنید؟ این نماز و روزه و پول پاک دقت کنید، اون چی رو پیدا کنید؟ تواضعش رو پیدا کنید. به اون سو هر چقدر ما با این عبادات متواضع تر بشیم، خاکی تر بشیم، این نماز طریقتی تره، این روزه طریقتی تره، این اون نماز و روزه است که علی علیه السلام میخواد. البته بازم تکرار میکنم، رساله واجب است همه عمل کنند، و همونهایی که حالا همون نماز ظاهری هم میخوانند باید بخوانند، خوبه، ولی ایدئال نیست مسئله. نگاه کنید به آنچه در این افعال است چیه. من قمع نواجم الفخر، ریشه کن میکند، از ریشه میکند، نواجم الفخر، فخری که ظاهر شده. نجوم ظهوری داره که میگن نجمه. اگر انسان به این درد غرور و تکبر و فخر مبتلا شده، دقت کنه چجور نمازی داره میخواند، مالش چطوریه، دقت کنید، از این نظر دقت کنید که باید نماز و روزه ما ریشه کن کند این ظواهر فخر را، اگر سر زده فخر، و قطع توال الکبر، و باید طلوع کردن کبر رو مانع بشود. اونی که تکبر ندارد نماز بخواند که تکبر نداشته باشد، اونی هم که خدا نکرده داره یک جوری نماز بخواند که ریشه کبر بکند. پس هم غم است و هم قد است، هم ریشه کن میکند اگر باشد، هم که مانع میشود، اصلا نمیذاره بروز کند اگر نباشد. اما نماز و روزه و زکاتی که پشت سرش کبر و غروره، پس این رساله ایه فقط، نهج البلاغه اینیست. و لقد نظر تو نکته دیگر اینجا حضرت بسیار عجیب مطرح میکنند، میگه ببینید گاهی وقتا این تکبرات گروهی میشه، این خیلی بده. میدونی انسان متکبر الان ظلم میکنه، اما اینا اگه شدن یک گروه بیشتر ظلم میکنن. یک نفر متکبر خب ظلمش محدوده، مجموعه اگه شد میشه چی؟ بسیار ظالم. بذار چقدر آیات داریم، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. تو قوم نیاین، تو گروه نیاین. این تعصب های جناحی اینطوری، آقا یک جناح چپ یک جناح راسته و خلاف هم میکنن. خب چه دلیلی دارد جناح چپ بهتر از راست یا جناح راست بهتر از چپ؟ این خود بزرگبینی چیست؟ میارشی هم متاسفانه میشن یک جمعی. چقدر میخواد ضربه بین جامعه بزنن، چقدر فقر برای مردم میاره، چقدر ناحقی برای مردم میاره. حضرت اینا رو به هم ربط داد دیگه. اگر فقریست، اگر ناحقیست، اگر ظلمیست، این به خاطر کبره. حالا این کبر اگر شد گروهی، پس فاتح کشور رو باید خوند. بعد حضرت میفرمد ببینید من دقت کردم در زمین و زمان، در تاریخ و جغرافیا، همه جاها و همه تاریخ. میگه بهتون بگم، این خلاصی بقیه بحثه. این جناها ما دلیل نداره که آقا یک جناح خودشو برتر بدونه. ارزشی که نمیگن، میگن چپ میگن راست. ارزشی بگید خب حرفی نیست، بگید در همین خطبه دار شما ارزشی بگید، بگید نهج البلاغه. خب میگیم خب راست میگید، ما یک گروه هستیم، گروه نهج البلاغه. اما میگیم ما گروه چپیم، گروه راستیم، ما امثال این گروه ها. میگه من که دقت کردم پشتش یا پول بوده یا میز بوده. شما عموم مردم، شما چرا دنبال اینا میرید؟ نه شما رو رئیس میکنه نه پول بهتون میده. میگه در زمین و زمان من دیدم، در تاریخ و در جغرافیا دیدم، از الان تا قیامت هم همینطوریست، در همه کشورها هم همینطوریست. عموم مردم سرتون داره کلاه میره، شما نرید. ببینید لقد نظر تو، خیلی این عجیبه جمله حضرت، خیلی سریع هم داره میگه. ولقد نظر تو، حالا بین به آقایون بگین همین معنا کنید، چون عقلشون گرفته شده، چشمشون گرفته شده، نمیتونن معنا کنن و همین واضحی رو نمیتونن معنا کنن. ولقد نظر تو، من دقت کردم، فما عبارت رو ببینید، فما وجدت تو احدا من العالمین، ندیدم یعنی نیست. علی میگه ندیدم یعنی نیست. در یک جای داره میگه نمیدانم، بعد میگه فکرم نمی کنم خدا هم بداند، یعنی نیست. من ندیدم احدی از این جهانیان را، یتعصب لشیء، بعد البته استثناء میکنه، میگه بجز شما، که شما که نه پول دارید نه پست دارید، بیچاره شما چرا میدوید. ندیدم احدی از این عالمین را، یتعصب لشیء من الاشیاء، این که تعصب داشته باشد، حالا جناح چپی جناح راستی قبیله فلان، الا ان علته، مگه یه دلیل داره. دلیلش یه تحتمل احتمال میده یک اختلاسی بکند، یک پولی گیرش بیاد، طرف میبینه زود جناح چپ آمد این طرف پیداش میشه، جناح راست آمد اون طرف پیدا میشه، حزب گربه تو همه خانه ها میره. خب این دنبال پوله، یک علتی داره، تحتمل احتمال میدهد. چون میدونید که برای انسان تم ما احتمال هم حجت، همین که احتمال بوده میاد، احتمال میده تمویت الجهلا، تمویه یعنی بدلکاری، آب تلاکاری، یک مسی را یک برنج رو روش آب تلای بدن، سر یک دی نفهم کلا بگذارن، پولی گیرشون بیاد، یعنی پول میخوان، پول زیاد میخوان، جنس بدلی ببشن، پول زیاد، اختلاس اینجور در میاد، یه دوی داره پول دار میشه. آقا چی شد؟ تو چی شد که اینقدر پولدار شدی؟ پس معلوم میشه جنس بدلی فروختی. احتمال میدهد که بتونه تنبیت جهلا، یک آب تلاکاری بکند، بین جاهلان بپروشد، یعنی یک پول قلم بگیرش بیاد. بعضی ها نه، پول نمیخوان. ابلیس اگر سجده کرد و تکبر کرد، او به قول علی علیه السلام امام المتعصبین بود، او خودش چی بود دیگه، ریاستش میخواست. او حجت، نه نمیخواد، مسئول مالی نیست، یک استدلالی میخواد بیار، تلیتو به عقول صبا، که بچسبه به عقل سفها، چهار تا صفی قبول کنم، دوی بشه رئیس. میگه غیرکم، من احدی رو ندیدم، مقصودم شما نیستی، شما که چی ندارید، نه پست دارید نه پول دارید، شما برای صبحانه نهارتون گیر کردید، شما حقتون توی یک اداره میخواید بگیرید، امروز فردا میرید. شما میگه نمیگم غیر از شما، او بزرگتراتون رو دارم میگم. میگه مسئله اینه، تکبرها اینه. من نمونه رو بگم، امام سجاد فرمود که مروان یه روزی به من گفت که ما کان فلقوم عطفن صاحب نامن صاحب کن، هیچ کس از عثمان به اندازه علی دفاع نکرد. مروانی رو گفت، میگه من گفتم که آقای مروان فما بالکم تسبون و علی المنابر، چی شده به علی اهانت میکنید رو منبرها، میگید عثمان رو کشته، خودت داره میگی بیشترین دفاع رو کرد. گفت انه لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، ما که علی رو کوچک نکنیم که نمیتونیم رئیس بشیم، علی رو بزرگ کنیم میگن خب مثل علی عمل کن، نه جور بلاغی باید عمل کن. ببینید اینا ریاست میخوان، این تکبرشون بخاطر ریاستشونه. اصلا معاویه، معاویه ریاست میخواد، امراسی او پول میخواد، تکبر او به ریاست، تکبر ای مردم نفهمی که دنبال معاویه میرید، شما چی میخواد، به شما چی میدن. ببینید سخن حضرت رو در خطبه 51 که علاوه ان معاویه قادل متن من القوات، معاویه گروهی نفهم رو داره رهبری میکند، و امس علیهم الخبر، خبر دروغ به اونها میدهد، حتی جعلو نهورهم اغراض المنیه، زیر گلوشون رو هدف مرج قرار دادن، به شما مرج میدن. کسانی که دنبال معاویه میرید، معاویه ریاست میخواد، انباز پول میخواد، شما چی؟ شما با کشتن میرسید. میگه من نگاه کردم دیدم هر جا هست یا پول یا میزیست یا ممیزیست، یا پولیست یا پستیست، شما چی؟ ببینید لازم نیست انسان برای تعصب داشته باشد، تعصب ارزشی داشته باشد اشکال نداره، خود از بعد میگوید، بگید آقا ما نه جناح چپ میفهمیم، ما جناح راست هم نمیفهمیم، ما نه جو بلاغه میفهمیم. اگه نه جو بلاغه شد محق دیگه طلای قلابی به ما نمیتونن بفروشن، چون اونا میخوان تنبیه کنن دیگه، میخوان آبتلاکاری بفروشن، یک ریاست جاهلانه میخوان داشته باشن، نه جو بلاغه نمیگذارد، مشخص میشود. میگه شما چرا فهندکم تتعصبون الامر، شما چرا جناحی شده اید، تعصب میخرج میدید، نه امر لا یعرف له سبب، برای چیزی که دلیلش معلوم نیست، مشخص نیست، دنبال نارا افتادید، ولا علتی هم ندارد. خب دلیلش ها 30 سال سینه زد، آقا چی گیره نام تو؟ اما به جامعه فقر تحمیل شد، عده‌ای نابکار بر سر کار آمدند، ببینید به پول رسیدن، به پست رسیدن، به مردم چه رسید؟ خب چرا دفع کنید؟ من فهم. اما ابلیس، ببینید ابلیس را، فتعصب علی آدم، این رو ببینید چه کی حضرت این رو میگه، وقتی که ابوبکر و عمر و عثمان حکومتشونه کردن، حالا میفرمد این اجره یا پست میخواستن، دوربریاشون پول میخواستن، هی شما رفتی سینه زدید، بعد حالا چی شده؟ حالا هم این نفهم ها چون مدتی نفهمی کردن در همون کوفه باز تعصب قبیله ای رو انداختن، دعوا میکنن با هم بیان تا بس میشه قبیلهشون رو جمع میکنن، چون تمرین نفهمی کردید، تمرین تعصب کردید، تمرین ارزشی که نبود که. اما ابلیس ریاست میخواست، پول دارم که خب پولشون رو میخوان بیچاره مردم. اما ابلیس فتعصب علی آدم، ابلیس تعصب بر آدم به خرج داد، لعصله او دلیل آورد، گفت اصل من آتشیست، این اصلش خاکیست، و تعنه علی فی خلقته، اشکال با آدم گرفت در خلقتش، به تو چه؟ خدا خلق کرده حتی تو را، تو که کاری نبوده که میگی من ناریم او خاکیست. فقال انا ناریون و انت تینی، گفت من آتشی تو خاکی، که در همین خطبه دارد که تعصب علیه لعصله، اگر این تعصب به خرج داد، این عدو و دشمن خدا شد، امام المتعصبین بود، یا آقا میخواد رئیس باشد. اما الاغنیا من مطرف الامم، اما اغنیا اون رفاه طلبات مردمان رفاه طلب، فتعصب، اون هم تعصب گاهی وقتا خودشون هم میچسبونن، یک اختلاسی، یک موقعیتی، یک رانتی، فتعصب لآثار مواقع نم، به خاطر اون اثراتی که از جایگاه رفاه میخوان. الان اینا مواضع نم رو پیدا کردن، میگن که آقا این چنا فعلا قدرت دارد، پول دارد، ما بریم یک چیز اثری به ما برسد. چی میگفتن؟ میگفتن نحنو اکثر اموالا به اولادا و ما نحنو به معذبین. قسمت از آیه قرآن را آورده، این آیه از سوره سبا آیه 34 ببینید، و ما ارسلنا، آیه رو میخوانیم، و ما ارسلنا فی قریت من نذیر، ما وقتی پیغمبر میفرستادیم به منطقه ای، الا قال مترفوها، مرفهینش میگفتن انا به ما ارسلتون بهی کافرون، ما قبول نمی کنیم. قالو نحنو اکثر و اموالا و اولادا و ما نحنو به معذبیم، ما قدرت داریم، ما پول داریم، ما که جهنم نمیریم. اینا بحثای مالی براشون مطرح بود. نگیدم ریاستی مطرح، تکرار میکنم، اما شما چی؟ نه پول داری، نه پست داری، سینه چرا میزن؟ اونا خسر الاخره هست، شما خسر دنیا و الاخره هست، دنیا هم که ندارید، نکنید این کارها را. خلاصه چی شد؟ این هم یک جور تکبر شکنیست. تکبر فردی رو که میشکند هیچ، تکبر گروهی رو هم میشکند. یک نفر متکبر، حالا بشن ده تا دست تو دست هم یک جنا، بیچاره مردم. اینجوری حضرت داره تحقیر میکند، اسمش خطبه قاسه است، به ذلت میکشوند و به تحقیر میکشوند، این رو میکشند مستکبرین رو و متکبرین رو. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.